بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب حلقه ثالثه شهید صدر رحمت الله علیه، جلسه 108، ادامه دلالت اوامر اضطراریه بر اجزا و بحث دلالت اوامر ظاهریه بر اجزا. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثنا لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابو القاسم المصطفى محمد علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین المکرمین سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء. اللهم اخرجني من ظلمات الوهم واكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. جلسه قبل عرض شد که به خاطر اطلاق هر دلیلی اصل عدم اجزاء یک واجب و عملی دیگری از اون دلیل است، چون اگر قرار باشه مجزی باشه باید عدم اون عمل در لزومی عقص شده باشه. مثل که مولا میگه نماز با عرض کنم خدمت شما قیام بخوان به شرط این که نماز بدون قیام نخوانده باشه. چون بازگشتش به تغییر دلیل اطلاقه، اصالت الاطلاق، میگه همچه قیدی در مراد جدی مولا وجود ندارد، چون اگر بود این وجده از کنم خدمت شما این ارادهو یا قوله لم یقوله فلم یورد با. بعد گفتن در دو موردی که آقایون بحث کردن که گفتن که در اینجا دلیل وجود داره، ملازمه عقلیه وجود داره بین بحث از کنم خدمت شما امر به این شی و اجزا. یکیش بحث دلالت بر اوامر اضطراریه بود که اگر یه جایی امر اضطراری داشتیم به خاطر که شما امر اختیاری رو نتونستی انجام بدی، خواستم بگن گفتن اینجا دلالت بر اجزا میکنه. آیسد بحث رو شقوق مختلفی کردن. یک بار گفتن که ما جواز بدار نداریم، یعنی که امر اضطراری ما عرض کنم وجوب ما منوط به اینه که در تمام وقت شما در طیلت الوقت شما معذور باشی. یه موقعی نه، اگر در بعضی از وقت هم معذور بودی بعدش عرض کنم عذرت برطرف شد، میتونی تو این مدت هم نماز بخونی که اسمی را آقایون میذارن جواز بدار. یعنی شما اگر در اول وقت بودی با اینکه میدانی که بعد یا احتمال میدی که بعدن عذرت برطرف بشه آبگیرت بیاد، میتونی همین الان بری امر رو اطلاق ادله میگی که نه همین الان تو میتونی بری چیکار بکنی، نماز بخونی، نماز با تیمم بخونی. حالا اگر رفتی نماز با تیمم خوندی چی؟ آقای صدر گفتن چون هر فرض رو تصویر کنید که بخواد عدم اجزا رو بیاره منجر میشود به دوران ام بین تأخیر بین اقل و اکثر، و ما تأخیر بین اقل و اکثر رو قبول نداریم، پس این تصویر محاله. چون این تصویر محاله، بنابراین چنین جعلی از ناحیه مولا محاله. وقتی چنین جعلی از ناحیه مولا محال بود، پس بنابراین معلوم میشه اطلاق دلیل تقیید خورده. ولی ما که عرض کردیم گفتیم تأخیر بین اقل و اکثر رو بنابراین که اشکال ندونیم به اطلاق دلیل بلا شک عکس میکنیم و میگیم که نه اطلاق هنوزم هست. پس بنابراین همون اطلاق سله که میگه که سله قائمن، میگه سله قائمن چه قبلش امر اختیاری رو امر اضطراری رو اتیان کرده باشی چه اتیان نکرده باشی. بعد میگه شما آقا پس فایده جعل امر اختیاری امر اضطراری و جواز بدار در این موقع چیه؟ خب شارع میگفت صبر کن آخر وقت ایستاده نماز بخون دیگه. چرا گفت برو اول وقت؟ گفتیم به خاطری که برخی از ثواب رو شما ممکنه درک کنی. آقای سعد همینجوری که امروز خواهیم خوند و توضیح خواهیم داد، من با این تصویر ثبوتی مشکلی نداره ها، چون اثبات لسان برای بیانش وجود نداره، میگه ادله برای قابل حمل نیستند. چرا؟ مولا اگر یه موقعی تصریحی به همچه حرفی بزنه بگه اگر و اول وقت انجام دادی ثواب اول وقتی میبری، اونا بحث دیگه‌ایه. الا ما باشیم اطلاق ادله منجر به تأخیر بین اقل و اکثر میشه، آیستد قبول نداره. حال بفهم استحاله عقلی دیگه و دیگه در مقام ثبوت دیگه، یعنی دیگه وقتی شما گفتید، یعنی مقام ثبوت به معنی که از اطلاق ادله چنین جعلی رو درست بکنیم، ناشد، یعنی مولا به این لسان بخواد بیان بکنه چنین جعلی بکنه که مولا بگه شما مخیری بین این که یا اول وقت بخونی و بعد تکرارش کنی یا آخر وقت بخونی، شون قبول نداره. لذا آیستد تمام مواردی که ظاهر روایت هم تأخیر بین اقل و اکثره خلاف ظاهر حمل میکنه. چی میگه آیستد؟ مثلا در موارد دوران بین عرض کنم خدمت شما توی تسبیحات عربه بین یک کسه، اونایی که قبول ندارن میگن یک واجب ستا مستحبه. اینجا هم آهسته ظاهرش میشه بگه مولا نمیتونه تأخیر وجوب کنه، میتونه بگه آقا مستحبه نماز اول وقت شما انجام بدید. این بیانی که حالا البته این مقدار بیانی که مثلا اینجا میفرمایند، شاید تو بوس من نگاه نکردم این بحثا رو، شاید تو بوس آیسر همین بیانی که میگیم رو بپذیرن و تخریب نقل اکثر رو اشکال نکنه. این بحث تمام. بعد میریم سر بحث ظاهری، نه ظاهر و تفصیلش رو میگیم، ظاهری بحث دیگه داره. اصلا همه بحث ما سر اطلاق و تقید ادله است دیگه، عرض کردیم دیگه. همه اول گفتیم اگر قرار باشه چیزی مجزی باشه، در واقع باید دلیل اطلاق دلیل رو تعقیب بزنه، بگه این رو انجام بده مگر اون که دیگر انجام داده باشه دیگه. بله، همه جایی که اول گفتیم گفتیم اصلا برای که یه چیزی مجزی باشه یعنی دلیل باید تعقیب بخوره، لذا اصالت الاطلاق قید رو نفی میکنه. این که کلیه. اومدیم سر ایشه. الان بحث ما در جاییه که امر اضطراری ما مقید به اینه که عذر شما تمام وقت رو در بر بگیره، یعنی باید شما در تمام وقت عذر رو داشته باشی. جواز بدار به این معنا که شما اگر احتمال میدی یا یقین داری در آخر وقت عذرت برطرف میشه نداری، باید اگه شک داری صبر کنی تا آخر وقت، یا اگرم علم داری خب در اول وقت میتونی بخونی، علم داری یا اطمینان داری یا استصحاب قهقرایی داری، به یک حجتی میتونی احراز کنی که آقا این عذر من باقیه. حالا فرضیه که اگر آمدی و رفتی و یه عمل رو انجام دادی، خب حالا دو تا حالت داره، یا خوب دقت کنید، یا شما میری و میخونی و بعد عذر برطرف میشه خود به خود، با یکی شما یقین داشتی عذرت ادامه داره، رفتی خوندی عذر برطرف شد، یه موقع هم از طیلت الوقت ادامه داره. اگر عذر خود به خود برطرف بشه، ممکنه شما بگه آقا این بحث پیش میاد که حالا که عذر برطرف شده جواز بدار هست یا جواز ببخشید اجزا هست یا اجزا نیست. اینجا مسلمه که اجزا نیست. به خاطر چی؟ به خاطر این که اون از اول امر اضطراری شما فرض اینه که منوط بود به بقای طیلت الوقت. درسته که شما فکر میکردی یا علم داشتی که باقی طیلت الوقت، ولی وقتی رفتی نماز خوندی وقتی عذرت برطرف شد معلوم میشه اصلا موضوع امر اضطراری محقق نبوده، موضوع امر اضطراری بود که طیلت الوقت شما عاجز بودی. شما وقتی رفتی خوندی بعدن دیدی عذرت برطرف شد، معلوم میشه که طیلت الوقت عذر نداشتی. چون طیلت الوقت عذر نداشتی، انکشفه که اصلا شما امر اضطراری نداشتی از اول. چون امر اضطراری نداشتی، شما تخیل امر اضطراری داشتی، واقعا امر اضطراری نداشتی. چون امر اضطراری نداشتی، اصلا چیزی نبوده که بخوایم بحث کنیم ببینیم اجزا هست یا اجزا نیست. قطعا در این فرض اجزا نیست، چون فرض ما این بود که به خاطر وجود امر اضطراری بخوام اجزا رو درست کنیم. انکشفه که اصلا از اول امر اضطراری نبوده. زاهد میگن در این فرض که عدم اجزا روشنه، چون بحث ما سر اجزا امر اضطراری از امر غیر اضطراری بود. فقط یه نکته اینجا اشاره بکنم. بله بله بله، کسی که این تو بحث بعدی هم میاد ملحق به بحث بعد میشه، ممکنه شک شما بگی خب آره بله از بابی که امتثال کرده باشم نیست، ولی شما خودت به ما گفتی قبلا که آقا چهار تا مسقط داریم دیگه، استیفا است و امتثال است و تفویت قرض است و تحصیل قرض. شاید تحصیل قرض باشه، از کجا میدونی شما تحصیل قرض شد؟ از کجا کشف کردی نماز نشسته قرض از نماز ایستاده رو تحصیل میکنه؟ لذا از باب تحصیل قرض هم نمیتونیم پیش بریم، ما شک داریم که تحصیل قرض شده. از کجا میدونیم؟ اگر واقعا اینجوری بود که نماز نشسته به طور مطلقا انقدر چه قادر باشی چه قادر نباشی تحصیل ملاک میکرد، از اول نماز رو مولا اصلا به قیام چی؟ اصلا محدود نمیکرد. از اینکه مولا نماز رو به قیام محدود کرده از ابتدا معلوم میشه نماز نشسته در فرضی که امکان نماز ایستاده باشه تحصیل نمی کند ملاک نماز ایستاده رو. اصلا خود عقد قید یعنی تأثیر داره دیگه، اصل در قید احترازیته. پس بنابراین به لحاظ تحصیل ملاک هم انسان یقین نداره که ملاک تحصیل شده. از این فقهیان، این فرضمون، فرضن. اینو دیگه ما بحث کردیم، دیروزم گفتم. این فقهیان، آقای صد گفتم، دیروز تصریح کردم، گفتم آقای صد این بحث اصولی رو متوقف بر مبنای فقهی می‌کنه. او باید استظهار بکنیم هر مبنایی که از فقه استفاده کردیم، چی از دلیل استفاده کردیم جواز بدر رو یا از دلیل استفاده نکردیم. این چی جواز خب این جواز بدر نداره. ایده از کجا استفاده کردی؟ از لسان دلیله. آیشه اصلا وارد این نمیشه. این بحثش فقه. شما فرض کنید تو فقه استفاده کردید از دلیل استفاده تصریح شده بود. حضرت گفتن اگر در تمام وقت غیر قادر بودی نماز نشسته بخوان. اصلا تصریح کردن. خوبه؟ دیگه بهتر نمیشه. حضرت تصریح کردن گفتن سل جالسن الم تقدر علی الصلاة قیامن طیلت الوقت. یه روایتی به همین لسانی که گفتم وارد شد. این نه که نمیشه فرض دوم که جواز بدار نداریم دیگه، حواستون پرته دیگه، تصریح میکنم باز برمیگردید. فرض اولی بود که جواز بدار داریم، بحث قبل بود. فرض دومی که جواز بدار نداریم، یعنی که شما نمیتونی ابتداعا به این معنا که مگر اینکه علم داشته باشی، اونجا دیگه جواز بدار نمیگن دیگه. یعنی در فرضی که شما یقین داری، یعنی باید وقت صبر کنی تا آخر وقت، یا اگر اول وقته باید یقین کنی که آب گیرت میاد. این یقینش اشکال نداره. کسی که توی خونه ایه که آب قطع شده، خب احتمال میده آب وصل بشه. ولی کسی که یک هفته تو بیابون گم شده، بنده خدا از تشنگی داره میمیره، تو یک هفته آب پیدا نکرده، خب این به طور متعارف احتمال نمیده یقین داره آقا تا آخر وقتم آب پیدا نمیکنی. یا مثال میزنم، شما سوار یه هواپیمایی هستی، تو هواپیمایی هم آب نیست، یا آب هست، آب برای وضو نیست، آب به میزان خوردن دستشویی رفتن میگن جایز نیست، شرکت هواپیمایی میگه جایز نیست از آب وضو بگیرید، درست شد؟ خب شما سوار این پرواز شدی که این پرواز 3 ساعت طول میکشه، نماز شما هم 1 ساعت و نیمه. اگر هواپیما سقوط کنه که خب هیچی، موضوعش از بین میره. اگر هواپیما ان شاء الله سالم برسه، شما به وقت نماز نمیرسی. میخوام بگم این فرضی که انسان یقین کنه که تیلت از وقت آب نداره، فرضای بعیدی نیست. خیلی دیگه این فرض احتمالش کمه که وسط راه هواپیما خراب بشه، فرود اضطراری بکنه، به سلامت هم بشینی، شما هم خارج بشی بتونی بری آبم پیدا کنی. لذا این فرض غیر معقوله. لذا میخوام بگم این فرض که انسان یقین کنه تا آخر وقت آب گیرش نمیاد، فرض معمول نیست. بلند شده رفته یه سفر تو کوها، داره یک سفر اکتشافی، یه معدن رو داره کشف میکنه، آبم همراه نبردی، ساعت 6 بعد از ظهری که مغرب میشه ماشین میاد دنبالتون براتون میگردونه، شما میدونید تا بعد از طیلت الوقت آب نداره. میخوام بگم فروضی که انسان یقینم کنه کم نیست. خب حالا بریم سر بحث خودمون. پس به چی رسیدیم؟ الان فرضی شد که اگر ما تصریح شده بود در لسان دلیل که باید طیلت الوقت شما عاجز باشی تا بتونی امر اضطراری رو انجام بدی، نماز جالسن بخونی، اگر اول وقت به خاطر یقین یا اطمینانت، یا اصلا نه مکلف به خاطر لاوبالی بودن، گفت میخونم دیگه انشالله تا آخر وقت آب گیرم نمیاد، نمازش اومد خون، درست شد؟ بعد طیلت الوقت معلوم کشف شد براش که نه، این عذر نداشته. آیسر میفهمن اینجا انکشف که اصلا امر اضطراری نداشتیم تا با هم بحث کنیم که مجزی هست یا مجزی نیست. شما اگر آمده تا آخر وقت، این طول کشید، آمده شد لحظه آخر وقت، شما میگه آقا خب اگه تا آخر وقت ای بوده دیگه امر اضطراری رو امتثال کردم دیگه، اصلا امر اختیاری جا نداره. آقای صد میفرمن آره درسته که در داخل وقت ادا معمن اشکال جا نداره، ولی باید این رو بحث کنیم که ببینیم آیا اینجا قضا لازمه یا قضا لازم نیست. میگه آقا به قضا چه ربطی داره؟ میگن چون اغزمافات کمافات دیگه. اگر فرض بشه که یک بخشی از ملاک از شما فوت شده، خب شما باید بری اون ملاک رو چیکار بکنی؟ اون ملاک رو تحصیل کنی. اگه فرض کنید ملاک تام 100 تا بوده، امر استرالی بخشیشو انجام داده، خب احتمال داره که اینجا بگیم شما قضا رو باید انجام بدی. بحث سر اینه که خب آقای صد میفرمایند پس امر اضطراری ممکنه در اینجا جعل شده باشه که بخشی از ملاک شما رو تحصیل کنه و ثبوتا همین هم ممکنه مولا گفته باشه که یادتونه تقریبی که من دیروز کردم، گفتم که یه ملاک داریم ملاک اول وقت، یک ملاک داریم ملاک اصل نماز. اینجا هم آقای صد میگن یک ملاک داریم ملاک داخل وقت، یک ملاک داریم ملاک اصل نماز قائمه. به خاطری که ملاک قیامن رو، ملاک داخل وقت رو شما تحصیل کنی، مولا میگه او بخش داخل وقت رو برو با نماز جالسن انجام بده، او بخش ملاک قیامیش رو برو با نماز قضای بعد از وقتش انجام بده. پس ثبوتن یه امر ممکن هم هست. ما باید بریم ببینیم کیفیت عرفانم خدمت شما ملاک چجوریه، چون احتمال این رو وجود داره که خوب دقت کنید، چون احتمال این وجود داره که ملاک در موقع اینجا یه به نحوی باشه که با امر اضطراری استیفاد نشده باشه، دیگه اغلب دلالتی وجود نداره بر اجزا. بله بله بله. شما این وسط ممکنه بگی آقا خب از کجا، از اون طرفشه، شما قضا رو جوری اثبات میکنیم، میگیم اقل مافات کمافات، شما یک امر، خوب دقت کنید چی رو تقریب میکنیم، اینا تو فرمایشات آیه صدر نیست، شما یک امر به نماز اختیاری داشتی یا نداشتی؟ نماز قائما، آره. این نماز قائما از شما در داخل وقت فوت شد یا فوت نشد؟ بله بر من نماز فوت شد. فقط همون بحث قبلی هست که ما باید ببینیم آیا کش میکنیم که ملاک به نحویه که شامل عاجزم میشه یا ملاک شامل عاجز نمیشه. بیا آیستد این رو بحث نکردن اینجا، این رو ملحق میکنیم به همون بحث. اگر کش کردی ملاک ملاکیه که شامل عاجزم میشه، میگیم خب ازش فوت شده ملاک، بعد از وقت باید قضا کنه. اگر کشف نکردیم، حالا اگر به طریق اثباتی از کجا پیدا بکنیم، اینجا دو جور راه داریم. یه موقعی لسان دلیل یک جوریه که لسان دلیل امر اضطراری ازش استفاده میشه که تمام ملاک رو احراز میکنه، یا نه از لسان دلیل استفاده میشه که ملاک رو احراز نمیکنه، مطابق خودش عمل میکنیم. اگر نه، یک راه اثباتی بهتری هم آیستد در مقام میگن، ما اینجا میتونیم به اطلاق مقامی سؤال راوی هم تمسک کنیم، چون غالبا اینجوری که توی جور موارد روات میان از چی سوال میکنن؟ میان از وظیفه فعلیشون سوال میکنن. راوی میاد میگه آقا من دستم شکسته چه کار کنم؟ آب ندارم چه کار کنم؟ اینجا مقام اطلاق مقامیه که سوال میکنه از تمام وظیفم. اگر واقعا وظیفش در جور موارد اینه که هم داخل وقت نماز اضطراری رو بخونه، هم خارج از وقت قضا کنه اون امر اختیاری رو، باید امام علیه السلام بهش تذکر میدادن. از این که امام علیه السلام در مقام بیان تمام وظیفه هستن و انحصار کردن به بیان امر اضطراری، کشف میشود که این امر اضطراری تمام الملاک امر اختیاری رو استیفا میکنه، یا حداقل، خوب دقت کنید اینا رو میخوام اضافه کنم، انقدی باقی نمیماند که وجوب قضا داشته باشه. استحباباً بله، خیلی قائلن که ممکنه بگیم آقا استحباباً برو اون مقدارشو بعد از وقت بخون، ولی انقدر باقی نمیمونه، باید تفاضل بین ملاک احراز شده و ملاک باقی مانده، یعنی ما بقی که دستش نیومده، انقدر باشه که براش جعل وجوب کنن. خیلی وقتا به خاطری که وجوب نداره به تعبیر دیگه از این ملاک نماز 90% تحصیل میشه، یه 10% باقی میمونه، و 10% هم میگن که شما استحباب داری نماز بخونی، انقدر نیست که لزوم بیاره. قبل کردیم دیگه اغزمافات، نه قطعی که قطعا میگیره، اینی که قبلا گفتیم موظف به ملاک نیستیم، اغزمافات کمافات میگه ملاک فعلی موظف به تحصیل ملاک فعلی، نه ملاکات او معنا و قرضی که قرض کلی مولا، نه قرض منتسب الی مولا که قبلا گفته بله، بخاطر شما شرط تکلیف نداریم، قدرت این هم توضیح دادیم دیگه. و یرد علی، خب کجا رفتیم؟ و اما اذا کان الامر الاستراری که اول که تطبیق کردیم، و اما اذا کان الامر الاستراری مقیدن به استیعاب العذر تمام الوقت، اگه فرض ما شروع بود که امر اضطراری ما مقید بود که عذر شما تمام وقت رو در بر بگیره، فتارتن یسل المریض فی اول الوقت، یه موقعی مریض اول وقت نماز میخونه، حالا یا به خاطری که اشتباهاً جهل مرکب داشته به بقای این عذرش تا آخر وقت، یا اطمینان داشته، یا نه توجه نمیکنه، با اگه گفتم وقت صبر کن تا آخر وقت، میره نماز رو میخونه. و یکون عذره، خب ثم یرتفع عذره فی الاثناء، بعدن عذرش معلوم میشه، انکشفه که عذرش از برطرف میشه، و اخرى یصلی فی جزء من الوقت، میره نماز رو میخونه، ولی و یکون عذره مستوعبا للوقت حقا، واقعا هم عذرش مستوعبه. ففی الحالت الاولى لا یقوم ما اتا بهی مصداقا للواجب الاضطراری، در فرض اول عملش مصداق واجب اضطراری نیست. چرا؟ از لا امر اضطراری فی هذه الحاله لیبحث عن دلالتی علی الاجزا، اصلا امر اضطراری نداشته بحث کنیم که مجزی هست یا مجزی نیست، انکشف که اصلا امر اضطراری نداشته، موضوع امر اضطراری، شرط امر اضطراری استیعاب العزل تیلت الوقت بود که ایم همچی چیزی رو خارجا نداشت، اشتباه میکرد، فکر میکرد موضوع و شرط امر اضطراری محققه. ولی و فی الحالت ثانیه لا مجال للعاده، ولی در فرض دوم لازم نیست اعاده بکنه. چرا؟ مجالی برای اعاده نیست، چون فرضیه که وقت گذشته، تمام وقتم اصلا امر اختیاری نداشته، براش نتونسته، عذرش مستوعب بوده، پس مجالی برای اعاده نیست. ولیکن یقع الکلام عن وجوب القضا، بحث میشه که آیا قضا لازم یا لازم نیست. فقط یقال، ممکنه کسی بگه به عدم وجوب القضا. چرا؟ لامن امر الاستراری یکشف عقلا عن وفاء متعلقه به ملاک الواجب الاختیاری. میگن خب امر استراری یعنی ملاک واجب اختیاری تحصیل شده. از لولا ذالک لما امر به، اگه قرار بود این ملاک او رو کشف نکنه که خب بهش امر نمی کردن. و مع الوفاء لا فوت، اگر وفا کرده فوت نیست لیجب القضا، یعنی این که اینجا به تعبیر دیگه تحصیل نیست، یعنی هم موضوع امر قضا نیست، به تعبیر دیگه هم امر دو جور تقریب میشه کرد. هم میشه گفت به خاطر استیفای ملاک امر اختیاری اول دیگه ثابته، هم به تقریب ایشون موضوع قضا فوت، اغز ما فات لما فات، باید حتما صدق فوت بکنه، اگر اجز ملاک او رو احراز کنه فوت صدق میکنه، یه فرق نمیکنه عبارتا. ولیکن یرد علی ذلک، این حرف درست نیست. چرا؟ میگه ان الامر الاستراری یصح جعله فی هذه الحاله، میتونیم تصویر کنیم که مولا جعل امر استراری بکنه. زمانی چی؟ زمانی که استیفای تمام ملاک نکنه. چگونه استیفای بعض ملاک بکنه؟ از کانت الوظیفه الاستراریه وافیتا به جزء من ملاک الواقع مع بقاء جزء آخر مهم لابد من استیفائه، زمانی که وظیفه امر استراری وافی به جزء از ملاک واقع باشه با بقاء جزء آخر که او بقاء جزء آخر هم مهمه و لابد من استیفائه، حتما هم باید استیفا بشه. اگر اینجوری باشه که نکنه لابد من استیفائه، یعنی فرضیه که مابقی به قدری نیست که استحبابیه، مابقی به قدریه که لزومیه. از فی حالت من هذه القبیل، اگر اون باقی مانده یه ملاک قیامی اینقدر هست که لزومیه، یمکن للمولا ایعمر بالوظیفه الاستراریه فی الوقت ادراکا لذلک الجزء من الملاک فی وقته الاصلی، برای که اصل ملاک وقت رو تحصیل کنی مولا میگه برو استراری رو انجام بده که تا او رو درک کنی، ثم یعمر بعد ذلک بالقضاء استیفاء للباقی، برای که اصل قیامی رو ملاک قیامی رو درک کنی میگه قضاش کن تا او رو استیفاء بکنی. پس نتیجه فلا دلالت للامر الاستراری عقلا علی الاجزاء فی هذه الحاله. پس باید چکار کنیم؟ باید بریم فقهیت استظهار کنیم که آیا ملاک احراز شده یا نشده. بل یبقى علی الفقیه استظهار الحال من لسان دلیل الامر الاستراری و اطلاقه، که ببینیم این امر استراری مطلقه، میتونه کشف کنه نمیتونه کشف بکنه، فقط یستظهر من هل اجزا، استفاده میشه که این امر استراری مطلقه دیگه، امر اختیاری در اینجا بعدش وجود نداره، اغزمافات هم نداره. لظهور لسانهی فی وفاء البدل به تمام مصلحت المبدل، اینجا لسان دلیل ایه که این بدل شما که امر استراریه، ظاهر دلیل ایه که همون ملاکه گیرد میاد. اوزو مثل که حضرت میگن که مثلا توی روایت داریم که این لسان شما گوش کنید، میفرماین که توی چیز آمد ابوذر آمد پیش حضرت رسول گفت یه جایی رفتم آب نداشتم، بعد عرض کنم خدمت شما برای که نماز بخوانم لخت شدم بدنمو به خاک مالیدم، درست شد؟ حضرت خندیدن از اینکه اینقدر تعبد داشته، فرمودن اینقدر لازم نیست، براش تیمم درس دادن، بعد گفتن و یکفی که عشر سنین، یکی میگه یکفی که عشر سنین، ظاهرشی که یعنی که 20 سالم 10 سالم که بگذره این حموس اثر نماز با طهارت رو همین تیمم داره، این ظاهر روایتیه که همون مصلحت استیفا میشه. یکی میگه یکفی که عشر سنین، ظهورش همینه، یعنی برات کافیه، این همون مصلحت رو داره، چون این جوریه دیگه خب ضرورت نداره که بگیم حتما بعدش تکرار میشه. خب یه تمام، پس بنابراین یا باید به ظهور روایت نگاه کنیم که ممکنه ازش استظهار کنیم وفاء بدل به تمام المصلحت مبدل رو، یا به اطلاق مقامی کلام تمسک کنیم، یا ظهور حال روایت و ظهور حال امام است که فی انه فی مقام بیان تمام ما یجب ابتداءا و انتهاءا، هر آنچه بر مکلف لازم است که برای این مشکل اتفاق بیفته چه در ابتدا چه در انتها، میخواد همه رو امام بگه. فإن سکوته عن وجوب القضاء، که در این فاز با چنین اطلاق مقامی امام علیه السلام از وجوب قضا سکوت کرده، این حینه اذن یدل علی عدم وجوب قضا. چی میفرمایید؟ درست
اینجا طبعا ما عقلا گفتیم عدم احساس، این فقها مثلا امام چیز دیگه میگن احساس
اینا دیگه گفتیم دیگه استظهاریه دیگه، گفتیم عقلا دلالت نداریم، اجزا و عدم اجزا به استظهار دلیل دیگه، فقهیه اصولی نیست. آره نه اینجا عقلی نه، همین عقلی است، یعنی با ملازمه عقلی بفهمیم. بحث ما در کجا بود؟ بحث ما در دلالت عوامر استراریه علل اجزای عقلنه، دلیل عقلی نداریم، بحث استظهاریه، قاعده کلی نداریم که همه جا بگیم. تو بحث اول در صورت جواز بدار آقای صد گفتن ملازمه عقلی هست، ولی اینجا ملازمه رو نپذیرفتن. بحث بعدی که مطرح میشه بحث اینه که آیا عوامر ظاهریه دال بر اجزا هستن یا نیستن. خب خیلی وقتا اتفاق میفته که شما شک دارید در اینکه اینجا آیا حکم واقعی چیه، در مقام شک حکم ظاهری وجود داره. نماز ظهر روز جمعه باید نماز جمعه بخونی یا باید نماز ظهر فرض کنید نماز جمعه باید بخونی؟ خب ما در اینجا عرض کنم خدمت شما، مکلف شک داره که حکم واقعی چیه، خداوند متعال میاد براش خبر صغیر رو حجت میکنه که این حجیت حکم ظاهریه که داله بر وجوب نماز ظهر دیگه. دقت کنید چیو تقریر کردم، آیه سرتا توی بسط دقیق تقریر نمیکنه، خود همون متعلق رو که نماز ظهر است رو عرض کنم خدمت شما حکم ظاهری میگیره. ولی من برای اینکه این شبهه هیچ وقت پیش نیاد از همون اول حلقه ثانیه توضیح هم دادم، همیشه میگم که او حجیت در واقع چیه، حکم. البته نتیجه تابع اخص مقدماته، بالاخره شما عملا داره به یک حکم ظاهری عمل میکنه، ولی حکم ظاهری نماز ظهر نیست ها، چون آقای صد مبناش مثل مرحوم شیخ نیست که جعل حکم مواصل باشه. اگه جعل حکم مواصلی باشه میگه مولا اصلا یک وجوب نماز ظهر ظاهری جعل میکنه، ولی آقای صد که مبناش جعل حجیتی مثل مرحوم آخون، مولا اینجا جعل ما اخص به حجیت میکنیم نه به بحث متعلق. آقا اصلا چیزی به عنوان طبق مبنای آیسد چیزی به عنوان نماز ظهر ظاهری وجود نداره، بالا بری پایین بیایی نداریم. پس این که بخوایم بگیم نماز جمعه حکم ظاهریه درست نیست، حجیت حکم ظاهریه، توضیح تو حلقه ثانیه تفصیلا دادم. خب بحث ما پس اینه که اگر مکلف آمد و این حکم ظاهری رو انجام داد به خاطر حجت ظاهریه، آیا ای از واجب واقعیش مجزی هست یا مجزی نیست؟ آیا ببینیم دلیل بر اجزا داریم یا دلیل بر اجزا نداریم؟ به تعبیر دیگه قاعده کلی اجزاه یا هر مورد دلیل خاص باید اجزا رو ثابت کنه؟ بعضیا قائل به اجزا شدن. چرا؟ گفتن آقا بین امر ظاهری و بین اجزا ملازمه عقلیه وجود داره. چرا؟ میفرمایند به خاطر اینکه در موارد امر ظاهری، خوب دقت کنید اینو قبلا توضیح دادیم ها، چون میخوان میگن در موارد امر ظاهری فرضیه که او امر واقعی و او متعلق امر واقعی یک ملاکی داشته، مولایی که در فرض شک در او میخواد جعل حکم ظاهری بکنه باید یه مقداری ملاک به شما بده که اون ملاک واقعی از دست نره، چون ممکنه این به خطا بیفته. در فرض ای که این امر ظاهری مطابق با واقع نیاد باید جیبتو پر کنن، و الا هم مشکل تنافی در احکام پیش میاد، هم مشکل تنافی در اغراض. تفویت غرض یادتون باشه ابن قبه میگفت جعل حکم ظاهری منجر به تفویت غرض و عرض کنم الغای فی المفسده میشه، تفویت مصلحت الغای فی المفسده میشه. اسم معنایی که میگه که در جعل حکم ظاهری ملاک وجود داره اسمش رو میذارن سببیت. سببیت یعنی که مولا جیبتو به یک نحوهی پر میکنه. حالا یا سببیت سببیت تامه است که کل ملاک واقع رو مولا به شما میده، یا یک تصویر دیگه که حالا در ادامه بحث میگیم. پس به خاطر این که خوب دقت کنید تقریب چیه، چون لازمه جعل حکم ظاهری وجود مصلحتی است که وافی به مصلحت واقع باشد، عقلا جعل هر حکم ظاهری مصلحت واقع رو تحصیل میکنه و این میشود اجزا. خواستن به این وسیله اجزا رو درست کنن. آقای صد گفتن اصلا ما از هم اول تسبیب رو قبول نداریم، سببیت رو قبول نداریم، ما قائل به چی شدیم؟ ما مخطئه شدیم. اصلا سببیت یک نحوه از تسبیبه، مصوبه نیستیم ما، اجماع بر بطلان تسبیب داریم ما، فقهیاً تسبیب درست نیست، ما مخطئه ایم. هیچ جیب مکلف رو پر نمی‌کنه. حیاتون باشه چند باری تا حالا توضیح دادم، هم اول این حلقه گفتم، هم اول که به قول آقا ضیا که میگفتش که ما فقط دنبال حجتیم، منجی روز قیامت میری ببینی پرونده اعمال سفید سفید، هیچ عملی که مطابق واقع انجام داده بشه توش نوشته نشده. همون بحث هم آیسر همینجا همینی تاکید میکنن. خب بعد شبه ابن قبه چی؟ آیسر فهمودن ما اول حلقه تفصیل توضیح دادیم تو بحث تضامن حفظی که اصلا متعلق، خوب گوش کنید، متعلق حکم ظاهری هیچ مصلحتی ندارد. جعل احکام ظاهری ملاکشون در متعلق نیست، ملاکشون ملاک تحفظ بر ملاکات احکام واقعی است. حالا ممکنه این وسط هم دست مکلف چیزی در یک جا گیرش نیاد و این عمل قبیح نیست. هم شبهه تضاد رو توضیح دادن، هم شبهه نقض غرض رو توضیح دادن، دوتاش اونجا تفصیلا گفتیم، خواستید رجوع کنید. بعد علاوه بر اینکه آیستاد میفرمایند حتی تو مسالکی که قائل به سببیتن لازم نیست تصویر کنیم سببیتی که لازمش اجزا باشه، ممکنه سببیتی رو تصویر بکنیم که لازمش اجزا نباشه، مثل سببیتی که مرحوم شیخ انصاری تصویر میکنه مصلحت سلوکیه. مرحوم شیخ میگه آقا اینجا در متعلق مصلحت نیست، در همی که شما مطابق دلیل عمل بکنی، همین که از این راه بری و گوش به حرف بکنی به خبر ثقه عمل بکنی، در همین مصلحته. بعد شیخ اینجا توضیح میده، میگه میزان مصلحتی که میدن به شما به همون میزانیه که ازت بالفعل فوت شده. اگه 100 تا فوت شد 100 تا میدن، اگه 5 تا فوت شد 5 تا میدن. خب در موارد امر اضطراری او چیزی که از شما فوت شده چه مقدار فوت شده، اصل اون میزانی که در عمل، اصل عملی رو که باید انجام میدادی به اون میزان که تا برات، اگه به تعبیر اینجوری دقیقشو بگم، اگه برات کشف خلاف نشده بود 100 تا ازت فوت شده بود، 100 تا شو باید برات میدادن. وقتی برات کشف خلاف شده تو تیلت الوقتی که توی وقت و مصلحت اصل عمل فوت شده، مصلحت به تعبیر دیگه اون مصلحتی که حکم واقعی دستت نمی آمد، فعلا باید به مصلحت حکم ظاهری عمل میکردی، در وقت خودش مصلحت وقت از دستت رفته. حالا که بعدش برای شما بعد از یه فرصتی کش شده، خب باقی مانده اصل عمل که هست دوباره برو عمل رو انجام بده. اگر شما فهمیدی اشتباهاً اماره گفت نماز جمعه، یا فهمیدی لباست پاک رفتی با لباس نجس نماز خواندی، اصلی که بالاخره اون مصلحتی که در وقت بوده رو مولا به خاطر با این لباس نجسی که با اصلاً طاهر نماز خواندی بعد میده، ولی نماز با لباس طاهر ما بقیه مصلحتش که هست برو قضا کن. پس بنابراین دلیلی وجود نداره بر اجزاء امر ظاهری نسبت به امر واقعی. بله بله بله، اینجا یک بحث هست. حالا این دیگه عرض کردم فرق نمیکنه چی امر ظاهری داخل وقت باشه چی خارج از وقت باشه، همه اون دعوا دوباره میاد. چی شما اول وقت با لباس طاهر نماز خواندی، تیلت الوقت عذرت بر علمت جهلت برطرف شد، فهمیدی این نه این لباس نجسه که حالا باید بری اعاده بکنی، چی نه تیلت الوقت جاهل بودی بعدش فهمیدی. لذا آقایونی که میگن طهارت شرط واقعیت، لذا شما اگر آمدی با طهارت ظاهری نماز خواندی، میگم بعد از 40 سال فهمیدی غسلت یا وضو باطل بوده، بعد نماز رو قضا کنید دیگه، مفتابه. شاید اگه اجماع نباشه اکثر فقها نظرشون همینه که اگه بعد از 30 سال 40 سال شما فهمیدی غسل جنابتت باطل بوده، گرفتین چی شد؟ اگر فهمیدی که عرض کنم خدمت شما الان یکی از همون مواردی که من همیشه مثال میزنم غسل جنابته، یه بنده خدای روز اول تکلیفش جنوب میشه، میشه مقلد آقای خویی، همون کاری که آقای خویی تو عمرش جرأت نکرد انجام بده، این بی عقل رفت انجام داد، رفت وضو گرفت سر راست و چپش رو رعایت نکرد، درست شد؟ سر 80 سالگی به درجه اجتهاد رسید، فهمید ای بابا این فتوای آقای خویی بر اساس روایتیه که در سند روایت راوی وجود داره که صحت او روایت منوط بر اینه که تمام اسناد کامل و زیارات مع الواسطه و بلا واسطه چه حجت بدونی. شرف نها کردید از این عبارت ابن خولوی در نمیاد که هم مشایخ محل واسطه هم مشایخ بلا واسطه. خب چی شد؟ ممنوعش عوض شد، حالا فهمید که همه ی روزهاش باطل بوده. حالا که باطل بوده ولی 80 سال نمازا رو همه رو با هم دیگه قضا کنه. این که گفتم ممکنه تو نامه عملتون چیزی نوشته نباشه خیلی سخت نیست، الان همین مثالش، نمازاش یک کدوم قبول نیست با حالت جنابت بوده، روزهاش هیچ کدوم قبول نیست، حجش با حالت جنابت بوده حجش هم باطله، طواف نسائش هم باطله، عرض کردم خدمت شما احرامش درسته، طواف نسائش هم باطله، زنش هم برش حرامه دیگه، قص الهازه شما بگیر برو تا آخر ببین. حالا زکاتش وسط میمونه و خمسی اگه داده بشه، اعمال عبادیش از یک کنار، حرم رفته هرچی رفته باعث جنابت رفته، هرچی از کنو مسجد رفته جناب بوده داخل مسجد. هیچی وسط گیرش نیومده. خب به خاطر یک فرع خیلی ساده. خب یه نکته باقی مونده، اینو توضیح بدم برای تطبیق کنم بر خدمتتون هستم. نگاه کنید اگه یادتون باشه که نیست، لذا مجبورم آدرس بدم. صفحه 27 یه بحثی داشتیم، تصویر به نسبت الی بعض الاحکام ظاهریه. خب اونجا یه بحثی بود از مرحوم آخوند که مرحوم اصفهانی هم اونجا چه کارش کرد؟ تبعیت کرد. آقای صدر اونجا بحث توضیح دادن. آخر بحث اونجا یه کلمه گفتن، گفتن و سیعتی بعض الحدیث انها انشاءالله تعالی، گفتن که اینجا باشه تا بعد بحث توضیح بدیم. جایی که بعد بحث توضیح بدن اینجاست، درست شد؟ تو بحث اجزا باید توضیح بدن چون بحث ما را اجزا بود. اینجا که میرسن میفرمایند که و یعتی دفع هادت توهم اند تمیز بین الحکومت الواقعیه و الحکومت ظاهریه فی مباحث تعارض. حواله میدن باز بحث به حکومت. با حکومت که میرسن یادشون میده که حکومت واقعی و ظاهری رو توضیح بدن. من همون اول بحث اگه یادتون باشه به خاطر این شبهه تفصیلا هم اشکال گفتم هم جوابشو تقریب کردم. اینجا خلاصه الان تو 5 دقیقه عرض میکنم، اگر روشن نشد برای کسی رجوع کنه به اونجا. فرمایش مرحوم آخون اونجا ای بود که در جعل بعضی از احکام ظاهریه میخواد تصویب پیش کنه. همین بحث الان ثمره تصویب چی بود؟ اجزا بود. مرحوم آخون اونجا گفت که فرق میکنه حکم ظاهری به لسان اماره باشه یا به لسان اصل عملی باشه. اگه به لسان اماره باشه جعل حجیته، جعل حکم مماثل نمی کنه. ولی اگر به لسان جعل حکم ظاهری باشه، مثل اون مثالی که ایشون اونجا زد که شارع متعال بیاد بگه کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، درست شد؟ شما اگه شک داری در طهارت نجاست لباست، شارع داره برای جعل طهارت میکنه. آقای مرحوم آخون گفت خب این تعبد به طهارت ابتدایی که لغوه، برای که از لغویت در بیا چی استفاده کرد؟ گفت این در واقع ناظره به او ادلهیه که حکم واقعی درش طهارت شرط شده، مثل سلب مرد طهارت. خب اینا نسبت به اونها چیه؟ میگه اینا حاکم نسبت به اونها هست، یعنی توسعه میده. میگه موضوع طهارتی که تا حالا اگر به لسان دلیل سلب مرد طهارت رجوع میکردی موضوعش طهارت واقعیه بود، از حالا کل شیء طاهر توسعه میده. میگه اون نمازه شرطش طهارت اعم از واقعیه و ظاهری، یعنی با جعل طهارت ظاهریه مولا داره توسعه میده در موضوع سلمه طهارتی که ظاهرش طهارت واقعیه بود. میگه از حالا به بعد سلمه طهارت سواء کان واقعیتا او ظاهریه. لذا نتیجه فرمایش مرحوم آخون و مرحوم اصفهانی بود که اگر به لسان اصل عملی باشه منجر به توسعه در او دلیل میشه و تطبیق میشه، و لذا اگر بعدن کشف شد که این طهارت شما باطل بوده و درست نبوده، طهارت واقعی نداشتی، بازم نماز صحیحه. چرا؟ چون اصلا موضوع اهم از طهارت واقعی و ظاهری باشه. ما اونجا تفصیلا خدمت دوستان توضیح دادیم که آقای صدر میفرمایند که ما دو نحوه حکومت داریم. یه موقع حکومت ما حکومت واقعی است، به این معنا که در موضوع دلیل حاکم عقل نشده که آقا این دلیل حکومت دارد، چه بفرمایید که چه کشف خلاف بشود چه کشف خلاف نشود. اگر دلیل حاکم ما و ظاهر دلیل حاکم ما باشه، اینه که این حکومت همیشگیه، چه کشف خلاف بشه چه کشف خلاف نشه این حکومت هست، مثل که الربا بین الوالده و لا ربا بین الوالده و ولده، درست شد؟ یا المتقی و عالمون. این معلوم میشه که شارع داره میگه آقا متقی رو من براش جعل علم کردم، جعل چیز کردم، جعل عالمیت کردم، لذا تمام موضوعی که بر عالم باره، هر حکم بر عالم باره، بر متقی هم باره. یا لاربا بین الواده و ولده، یعنی میگه من تعبدن اون موضوع رو برداشتم. ولی یه موقعی نه، اصلا لسان دلیل حاکم ایه که فقط ما یه فرض علم برای شما جعل حکومت کرده، شامل فرض شک نمی شود. مثل همه دلیل اصالت و طهارت که میگه کل شیء طاهر، تا کی جعل طهارت ظاهری کردی مولا؟ حتی تعلم انه قدر فاذا علمت فقط قدر، تا وقتی که علم به قدارت پیدا نکردی، علم به قدارت پیدا کردی دیگه قدره. پس به تعبیر آیسد این حکومت ظاهری معصیت، یعنی حکومت در فرض شک، در فرض عرف چنین حکومتی از اساس وجود نداره. پس فرمایش مرحوم آخوند و مرحوم کمپانی در مقام درست نیست، به خاطر که ظاهر فرمایششون اینه که دلیل مطلقا چه فرض کشف خلاف بشه چه کسب کشف خلاف نشه حکومت وجود داره. آیسن میگه از کجا یه در آورده؟ المتقی و عالمون مطلقه، توش کشف خلاف نداره. ولی تو روایت که امام خودش داره میگه که کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر فاذا علمت فقط قذر، یعنی جعل حکومت من تا زمانی که علم به خلاف پیدا نکردی. پس بعد از فرض علم به خلاف دیگه جعل به طهارت ظاهریه ندارم، چون جعل به طهارت ظاهریه نداری پس بنابراین توسعه موضوع برای او فرض نمیده. مولا میگه نماز بخون یا با طهارت واقعی مطلقا یا با طهارت ظاهریه در ظرف شک. پس وقتی ظرف شک تمام شد دیگه شما فهمیدی جعل طهارت ظاهریه نداری، پس عدل نداری، باید به طهارت واقعیه رو تحصیل کنی. یا ما حاصل فرمایش آقای صدری که توی حلقات رو نگفتن. عبارت تسبیح کنم: دلالت الاوامر الظاهریت علی الاجزاء عقلا قد تعد الحجت الى تطبیق الواجب المعلوم علی غیر مصداقه الواقعی. بعضی وقتا حجت منجر به این میشه که واجب معلوم بر غیر مصداق واقعیش عرض کنم خدمت شما تطبیق بشه. یعنی چی؟ و انتدل علا ان الواجب صلات الظهر مع انه صلات الجمعه. روایت میاد میگه که واجب برای شما در ظهر روز جمعه نماز ظهره، با اینکه واجب واقعی نماز جمعه است. چون شما نماز جمعه برات مشخص نیست، شارع میاد اماره ای رو برات حجت میکنه، خبر ثقه ای رو حجت میکنه که دلالت میکنه بر وجوب نماز ظهر، یا حجت دلالت میکنه که لباس طاهر است به طهارت ظاهریه مع انه نجس. فاذا اتى المكلف بالوظيفه وفقا للحجه الظاهريه بر اساس حجت ظاهری عمل کرد، فهل يجزئ ذلك عن الواجب الواقعي بلا حاجه الى قيام دليل خاص على الاجزاء. بدون قيام دليل به ملازمه عقليه اجزاء رو کشف میکنیم. او يحتاج اثبات الاجزاء في كل مورد الى دليل خاص، یا بس اثباتی بعد از ادله اثباتی استظهار کنیم ولو که اطلاق مقامی باشه، و بدونه يرجع الى قاعده عدم اجزا و الا به اصل اولی که گفتیم رجوع میکنیم. قد یقال بالاجزا، بعضی هایی که سببیتی هستن غالب اجزا میشن، به دعوی الملازمت العقلیه بین الامر ظاهری و بینه، یعنی بین اجزا میگن ملازمه وجود داره. چرا؟ میگن لامن الامر ظاهری فی حالات المخالفت الواقع، وقتی امر ظاهری با واقع مخالف در آمد یک شفاعن وجود مصلحت فی مورده، این کاشف ازیه که در مورد خودش مصلحتی وجود دارد، علا نحو به میزانی مصلحت که یستوفا به الملاک الواقعی، وفا می شود به وسیله این ملاک واقعی الذی یفوت علی المکلف به سبب تعبد الحجت ظاهریه، به وسیله این حکم ظاهری و عمل به حکم ظاهری ملاک واقعی که فوت میشد از مکلف به سبب تعبد به این حجت ظاهری و به عمل به اماره یا این اصل عملی، او میزان ملاک رو بهش میدن. و ذالک به برهان انه لولا افتراض و مصلحت من هذا القبیل، برهانش هم اینه که اگر چنین مصلحتی وجود نداشت لکان جعل الامر ظاهری قبیحا، جعل امر ظاهری قبیح بود. چرا؟ چون شبه ابن قبیح بیش میاد، لعنه یکون و مفوتن للمصلحت علی المکلف و ملغی له فی المفسده، تفویت مصلحت الغای فی المفسده. و مع اکتشاف مصلحت من هذا القبیل، خب وقتی ملاک واقعی کشف به دست آمده لتعین الاجزاء فلا تجب الاعاده، اعاده نیاز نداره، فضلا عن القضا، چی برسه بخوای قضا بکنی، لحصول الملاک الواقعی و استیفاه. و البناء علی الاکتشاف المذکور یسمى بالقول بالسببیه فی جعل الحجیه، کسایی که این مبنا رو دارن اسمش رو میذارن سببیت، یعنی اماره سبب تحصیل ملاکه. و البناء علی الاکتشاف المذکور یسمى بالقول السببیه فی جعل الحجیه، به معنا ان الاماره الحجه تكون سببا فی حدوث ملاک فی موردها، این باعث میشه که در متعلقش ملاک ایجاد بشه. و یرد علی ذلک، اشکالش چیه؟ اولا اشکال اول ایه که ان الاحکام الظاهریه علی ما تقدم احکام طریقیه لم تنشع من مصالح و ملاکات فی متعلقاتها. میگن که احکام ظاهریه همونطوری که ما گفتیم یک احکام طریقیه ای که از مصالح و ملاکات در متعلقش نشأت نگرفته، درست شد؟ بل من نفس ملاکات الاحکام الواقعیه. گفته مثلا ملاک احکام ظاهریه تحفظ بر ملاکات احکام واقعیه است. و قد مر دفع و محذور الزام الاحکام الظاهریه لتفویت المصلحه والالغاء في المفسده. جواب ابن قبر اونجا تفصیلا دادیم. ولو کانت الاحکام الظاهریه، حالا اگر ما سببیتی بشیم، ولو کانت الاحکام، ها نببخشید این ادامه اشکاله، میگه اگر شما سببیتی بشید لازمش تصویب باطله. ولو کانت الاحکام الظاهریه ناشئتا من مصالح و ملاکات علامت دوئی للزم التصویب. اگر قرار باشه اینا ملاکات سببیتی باشیم که بگیم جیبمون کاملا پر میشه، این لازمش تصویبه. از بعد و فرض و فاعل وظیفت ظاهریه به نفس ملاک الواجب الواقعی یستحیل ایبقى الوجوب الواقعی مختصا به متعلقه الاول. بعد از این که فرض کردیم که اون وظیفه ظاهریه ملاک واجب واقعی رو به عین تحصیل میکنه، دیگه این که وجوب واقعی مختص به متعلق اولش باشه محاله، باید بشه اما از او عمل و واجب ظاهری. بل ینقلب لا محالتا و یتعلق بالجامع بین الامرین و هذا نحو من التصویب. تصویب فرق نمیکنه بگی لوح محفوظ از اول پاک مینویسن یا لوح محفوظ رو تغییر میدن. همین که فرض شما اینه که یک واجب واقعی بوده امر ظاهری مصلحت رو میده جابجا میکنه، این همین نحو از تصویبه. هر چی باشه بالاخره همه نحوای چی؟ نه جامعه دیگه، جامعه برای کسی که یعنی مولا میگه که اعم از اینکه اگه عالمی نماز ظهر، اگه جاهلی نماز جمعه. حالا فعلا این فرض ما که خالی نیست که فرض تو فرض الان آقای صد که الان در مقام تصویب نیست که همه انواع تصویب توضیح بده، باز داره شما خلط هم میشه. اینجا بحث تصویب که نیست که، آقای صد داره میگه این تصویب میشه، شما میگه خب یه چیز دیگه شکل دیگه تصویب، این تصویب میشه. این که شما یه حکم واقعی داشته باشی بعد مولا بگه حکم ظاهری هم مصطفی وافی به ملاک، یعنی مولا چی جعل کرده؟ یعنی گفته عالم نماز ظهر بخوانن، شاکا نماز جمعه بخوانن، این تصویبه و تصویب همه انواعش باطله. بقیه اشکال تصویب چی تو بحث تصویب؟ نه این همون ملاکات واقعیه. تحفظ بر ملاکات واقعی یعنی چیز دیگه کنارش نیست، هم این همونها. اصلا جعل وجوب خبر استقر مولا حجت کرده که شما بتونید در 70% موارد به همون واقعی ها برسید، چیزی در کنارش نیست، یه چیز دیگه ای نیست که جیبت پر کنن. دقت کردی؟ این مثلا ها ما میگیم خالی هیچی نیست دیگه، همون چیزی که تو واقع آره دیگه، معنی نه تحفظ هست، تحفظ بر نفس نکنه نفس ملاکات. آیستد آره اینجا عبارت چه دامت داشت نکنید که نفس ملاکات رو میگه، آره نفس ملاکات، نه اینکه یک ملاک دیگه تو واقع تحت درست بشه. خب و ثانیان اصلا خب نهایتش خیلی دیگه میخوای بشه تصویب شیخی رو قبول میکنیم دیگه، نمیم تصویب شما رو قبول کنیم و همون میزانی که از جیبت رفته. اذا سلمنا انما یفوت علی المکلف به سبب الحجتی الظاهری من مساله لابد ان تزمن الحجت و تدارکه یا ان تزمن الحجت تدارکه. ما وقتی قبول کردیم که اون مصلحتی که از مکلف فوت میشه به سبب حجت ظاهریه، اون مصالحی که فوت شده باید حتما دلیل حجیت ضامن تدارکش باشه، ما این رو میپذیریم. الا ان هذا لا یقتضی افتراض مصلحت الا به قدر ما یفوت به سببها. این میگه همون مقداری که از جیبت خالی شده پر میکنن، نه که از اول جیبتو همش خالی کنن همش پر کنن. چقدر از جیبت الان خالی شده؟ داخل وقت، خب داخل وقت رفته، ما بعد وقت که هست که اصل نماز رو انجام بده. فاذا فرضنا که شاف الخلاف فی اثناء الوقت، وقتی فرض کنیم که اول وقت از بین رفت، بعد از نیم ساعت یا یک ساعت شما فهمیدی که وضو باطله، خب لم یکن ما فات به سبب الحجه الا فضیلت صلات فی اول وقت. وقت ها مثلا چیزی که از دست رفته این بوده که نماز اول وقت از دست رفته، لا اصل ملاک واقع لامکان استیفائهی معها، این معن اشتباهه، لامکان استیفائهی معها، به خاطری که می توانیم استیفا بکنیم ملاک واقع رو به همراه این فضیلت اول وقت، می تونیم اصل ملاک رو با فضیلت با همدیگه استیفا کنیم. پس بنابراین الان شما برو ملاک مابقی رو انجام بده، اینکه دلیل نمیشه.
دلیل سله دو
جزه،
یک مسئله وقت داره، یک مسئله سلات داره،
که روشنه، که روشنه، که به لحاظ فقهیان روشنه که یه وقت داریم، یه خارج از وقت داریم، یه اول وقت داریم، یه وسط وقت.
ما نمیگیم مصلحت،
میگیم
مصلحت
به سلات
مقید به وقت، نه اینکه
سلات آقا فرض ما از فرض حواستون پرچ. الان وقت اونیه که بنده خدا اول وقت رفته نماز با طهارت ظاهریه خوانده، یک ساعت گذشته فهمیده اشتباه کرده، ما ازش سوال، حالا هر ایتیکر بریم، حالا یه بار تاش قضا رو میگیم دیگه، قضا هم سر جای خودش، قضا مصلحت وقت خارج از وقت داره، همین که مولا امر به قضا کرده معلوم میشه وقت مصلحت وقت. ما یه موارد داریم که امر به قضا شدیم، همین که یه موارد امر به قضا داریم کشف میکنیم که به لحاظ شرعی یه اصل مصلحت نماز داریم، یه اصل داخل وقت. نمیفهم تعدد مطلوب، من میگم بعضه بعد تعدد مطلوب، اصلا نمیفهم تعدد مطلوب و وحدت مطلوب ربطش به اینجا چیه. بحث ما سر اینه که ما یه عملی داریم، یه عمل مرکبه، درست شد؟ یه اصل نماز داریم، یه وقت نماز داریم، یه اول وقت نماز داریم، یه رو به قبله بودن معلومی داریم، یه طهارت عامیه داریم، قیود مختلفی داره دیگه، ملاک یک نماز تام ملاک هم داریم، بعد اجزای اینهای ملاک داره، دست ما نیست. نه ما که نمیگه مستلزمن، اون جایی که فقهیان ملاک داره قطعا اینجوری که پیغمبر اکرم فرمودن نماز اول وقت به درد بهش میخوره، پاداشش بهش، نماز آخر وقت فقط به درد فرار از جهنم میخوره. پس این معلوم میشه که ملاک نماز اول وقت با آخر وقت خیلی فرق میکنه. حالا بنابراین پس اصل نماز یک ملاک داره که اون ملاک نماز آخر وقته، اول وقت یه ملاک بیشتری داره. حالا اگر کسی اومد و اول وقت نماز مع طهاره نخون، نماز اشتباهی با نجاست خونده، بنابراین ما که میگیم جیبشی چی گیرش نمیاد، بنابر مبنای شیخی گیرش میاد، باید بگیم چی گیرت رفته، میگه نماز اول وقت از دستم رفته، سلام میکنم، باید به میزان نماز اول وقت چیپشو پر کنی، نماز وسط وقت چی لازم نیست چیپشو پر کنی. و هذا یعنی ان المصلحه المستکشفه من قبل الامر ظاهری، انما اون مصلحتی که از قبل امر ظاهری کشفش کردیم، اون مصلحت چیه؟ فی سلوک الاماره و تعبد العملیه به هاست، فقط بس در سلوک اماره و تعبد عملیشه، به نحو الذی یجبر ما یخسره المکلف به هاست سلوک، اون مقداری که مکلف به خاطر عمل به حکم ظاهری از دست داده او رو باید بدن. ولیس قائمه بالمتعلق و بالوظیفه ظاهریه به ذاتها، اینجوری نیستش که حکم ظاهری و تعبد بخواد همه ملاک رو پر کنه. فاذا انقطع التعبد فی اثناء الوقت، اگر آمدیم و در اثناء وقت تعبدش تمام شد و دیگه حکم ظاهری ملاک نداشت، به انکشاف الخلاف انتها عمد المصلحه، مصلحت او سلوکیه از بین میره. و هذا ما یسمى بالمصلحه السلوکیه و علیه فلا موجب للاجزاء عقلا. بله بله، او حرف مرحوم آخون باقی میمونه، نعم یبقا امکان، یعنی یه بحث اثباتی دیگه، بحث عقلی نیست، نعم یبقا امکان دعوا الاجزاء به توهم حکومت بعض ادله الحجیه علی ادله الاحکام الواقعیه و توسعت حال موضوعها. ممکنه کسی بیاد بگه که احکام ظاهریه موضوع احکام واقعیه رو توسعه میدن به تقریبی که گذشت، و قد اوضحنا ذلک سابقا، گفتم تو بحث تصویب ما توضیح دادیم، و هو به درد بحث ما نمیخوره، اجزاء مبنیون علل استظهار من لسان دلیل الحجیه، ما دنبال اجزای عقلی بودیم، این یک اجزای استظهاریه، ولا علاقت له بالملازمه العقدیه، ربطی نداره. و یعتی دفع هذا التوهم عند التمييز بین الحکومه الواقعیه والحکومه الظاهریه فی مبحث التعارض، که من توضیحش خدمتتون عرض کردم، شیخ رحمت الله علیه یادشون رفته اونجا این نکته رو توضیح بده بودن. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.
شیخ خودشون توی رسائل اینجوری می‌نویسن، میگن ما به تمام استیفا مشاره، به تمام استیفا